برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
یه روز بسیار زیبا، انشالله که در انتظار همه ما باشه. روزهای زیبای ماه شعبان رو داریم سپری میکنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم در این روزهای قشنگ و دعوتون میکنم از پخش رادیو گفتگو در این ساعت صبح و گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز می‌شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی‌باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می‌شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد. ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام خانم آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه 30 بهمن 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و آنچه شما خواسته اید رو پیگیری کنیم، بپردازیم به آنچه که در رسانه ها به عنوان موضوع، به عنوان موزر یا مشکل بهش پرداخته شده، خبرها رو با هم مرور کنیم، ببینیم در اوضاع احوال منطقه‌ای و بین‌المللی چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست و چه آینده‌ای پیش روی منطقه و جهان. پس حتما همراه ما باشید تا حوالی 8 و 20 دقیقه با صبح و گفتگوی امروز. راه‌های ارتباطی زیادی بین ما و شما هست، از جمله سامانه پیام کوتاه ما 301035 و دو شماره تلفن هم که امکان این وجود داره به وسیله اون روی خط ارتباطی بیایید و با همکاران ما در صبح و گفتگو هم صحبت بشید، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره پیامک و تلفن شما میتونید از برنامه کاربردی ران صدا هم استفاده کنید، هم برای شنیدن برنامه ها هم برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. امروز درباره رخدادها و بقایای منطقه‌ای با کارشناسانمون هم صحبت می‌شیم، بعد یک موضوعی که یکی از برنامه‌های گذشته اشاره مختصری بهش کردیم که یک سری خدمات پزشکی هستن که مردم تقریباً به واسطه مسائل اقتصادی رها کردن و دیگه بهش نمی‌پردازن و این خبر خوبی هم نیست. موضوع دندان پزشکی هست که توی آمار ارقام و خبرها گفته بود که نیمی از مردم با دندان پزشکی خداحافظی کردن. این خداحافظی به معنی که تا دوچار مشکل نشن، تا کار دوچار یک وضعیت حادی نشه به دندان پزشکی مراجعه نمی کنن. علتش رو هم بررسی می کنیم، راهکارهاش رو هم بررسی می کنیم. درباره جشنواره تولید ملی، افتخار ملی هم که می خواد فردا برگزار بشه هم صحبت می شیم با مسئولان این جشنواره و البته درباره هزینه سفرهای داخلی که به شدت افزایش پیدا کرده، این رو هم به بحث می گذاریم. پس حتما همراه ما باشید با صحبا گفتگو با تقدیم بهترین آرزوها.
İranım, çağırsın nice, var edip yanım.
صبح شما بخیر. 6:41 و روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر قادری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای حاضر هستند. آقای دکتر قادری سلام عرض می‌کنم. صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتونم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر قادری درباره مسائل منطقه‌ای می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم و راهکار بگیریم و پیش‌بینی کنیم آینده رو. آنچه که در حال رخ دادن هست، هشدارهای شدید بین‌المللی برای اقدامات در رفح هست، به نحوی که حتی کشورهای غربی که هم در ظاهر و هم در نهان همراه هستند و به هر حال حامی اقدامات اسرائیل هستند، دارن به شدت هشدار میدن درباره اقدامات رفح. بفرمایید که این هشدارها رو تا چه حد باید بازدارنده تلقی کرد، یا اینکه خیر هشدار میدهند که فقط هشدار داده باشند و به هر حال خالی از در واقع عریضه نباشه موضوع.
خب ببینید، آنچه که در این رابطه باید به دقت بهش توجه بشه این هست که اولا امروز نظام بین‌الملل در حال گذران یک آزمون بسیار سخت هست و متاسفانه فضا و شرایطی که الان فراهم هست در واقع داره اون باطن حقیقی و زشت حاکم بر مناسبات بین‌المللی رو داره بر افکار عمومی دنیا به صورت عیان و بی‌پرده داره نشون میده. یعنی یک رژیمی که سالها سعی کردند با رسانه با تبلیغات اینگونه القا بکنند که در واقع یک رژیم مردم دوست صلح طلبه، امروز در واقع ابعاد ناپیداش داره آشکار میشه و نشون داده میشه که خب اینها تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن به شکل قواعد بین المللی رو و حقوق بین المللی رو رعایت بکنن. خب از طرفی ما میبینیم که ما با یک رفتارهای کاملا دوگانه با استانداردهای دوگانه از سوی کشورهای غربی به خصوص و نهادهای بین‌المللی که مسئولیت مستقیم دارن در موضوع حقوق بشر، در موضوع حمایت از حیات انسان‌ها ما مواجه هستیم. اینها اگرچه به قول فرمایش شما بعضن سعی میکنن که به گونه موضع گیری بکنن که حداقل افکار عمومی دنیا رو نسبت به خودشون حفظ بکنن، اما آنچه که در عمل داره اتفاق میفته این هست که هیچ وقعی گذاشته نمیشه از سوی مقامات رژیم صهیونیستی نسبت به این موضع گیری ها و اونها عملا هر کاری که دلشون میخواد دارن انجام میدن. اما آنچه که باید نسبت بهش هشدار داد این هست که به هر شکل آنچه که امروز در غزه و به ویژه حالا تا یه چند روزه گذشته در رفح داره اتفاق میفته، یعنی در بخش جنوبی غزه، عملا دیگه داره نشون میده که واقعا جان انسانها در مقابل سیاست و قدرت و این آنچه که ما سالها در موردش صحبت میکردیم اما افکار عمومی دنیا متوجهش نبود به هر شکل، به دلیل اینکه عموما خب اینها تحت یک سانسور و بایکوت کامل رسانه‌ای قرار میگرفت این اتفاقات، الان ما مواجه هستیم و افکار عمومی دنیا تازه داره متوجه میشه و بیدار شده نسبت به این موضوع. البته خب از نکات مثبتی که باید بهش اشاره کرد در این اتفاق این هست که آنچه که طی 75 سال گذشته جریان مقاومت و ملت مظلوم فلسطین فریاد میزد در دنیا نسبت به ظلمی که داره بهش روا میشه، امروز تقریبا عموم مردم دنیا نسبت به این موضوع بیدار شدن. خب و اون وجهه و تصویر برساخت شده از رژیم جعلی اسرائیل کاملا فرو ریخته. این شاید بزرگترین شکست برای رژیم صهیونیستی و حامیانش باشه نزد افکار عمومی و قطعا اینها دیگه به اون فضای قبل از 7 اکتبر یا 15 مهر، یعنی زمانی که طوفان الاقصی شکل گرفت، اینا بر نخواهند گشت، کما که در بخش اقتصادی و هزینه ها و خساراتی که به اونها وارد شده همین چند روز پیش رسانه های غربی نوشته بودن که اگر اسرائیل بخواد به اون زمان برگرده چیزی حدود 7 دهه رو باید طی بکنه تا به اون وقت بتونه برگرده. اما نکته مهم این هست که به هر شکل ما شاهد یک تراژدی هستیم در عرصه بین المللی که نشون داد عملا نهادهای حقوق بشری و آنچه که خیلی ها سرش قسم می‌خوردن که آقا حقوق بین الملل کارآمد، نهادهای حقوق بین الملل کارآمدن، اینها میتونن جلوی خونریزی و جنگ رو بگیرن، اینها میتونن ضامن صلح و امنیت بین المللی باشن. ما امروز شاهدیم که اتفاق نمیفته. یعنی یک جریان حد اقلی که فقط هیاهوش زیاده، فقط ابزار در واقع هیاهو و تبلیغات داره، هر کاری دلش میخواد داره انجام میده به کوچکترین و کمترین قاعده و قانون و اصول اخلاقی پایبندی نداره و هیچ کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. یعنی شما میبینید که عملا انگار که یک قبیله خودمختار، یک فرقه خودمختار و البته با خوی جنایتکاری، با خوی کودک‌کشی و نژاد پرست، اینها عملا هر کاری دلشون میخواد میکنن و میلیاردها انسان روی این کره زمین همینجوری نشسته داره نگاه میکنه و نه اراده لازم رو داره برای اینکه بخواد با این یه برخورد قاطعانه بکنه و نه اساسا مسیر این راه رو میتونه باز بکنه، نه گروه های مثلا خودجوش مردمی، نه مثلا نهادهای بین المللی. و شما میبینید که چشم های این کودکان فلسطینی انگار مبهوت مونده که آقا این بالاخره چه اتفاقی داره در این جهان هستی میفته که این حجم از ظلم داره روا داشته میشه نسبت به اینها، بیگناه اینها داره خونشون ریخته میشه، ولی هیچی اصلا انگار نه انگار. به هر حال آنچه که داره اتفاق میفته اتفاق یعنی تاریخی هست، ما نمونهش رو نداشتیم این شکلی. البته مسیری هست که قطع یقین در دل تاریخ حتما اتفاقات بزرگی رو در آینده رقم میزنه. یعنی ما باور داریم به این که این اتفاقات منشأ یک تحولات بزرگی خواهد شد که منجر به همون اتفاقاتی خواهد شد که به ما وعده داده شده در مبانی دینی و اعتقادیمون. اما به هر شکل خب اینها موضوعاتی هست که باید نسبت بهش توجه داده بشه، چون بعید نیست اگر به لحاظ رسانه‌ای و پرداخت رسانه به این موضوعات درست توجه نشه، همین چند سباهی دیگر دوباره با قدرت رسانه اینا بتونن جای ظالم و مظلوم رو دوباره عوض بکنن، دوباره روایتی وارونه جلوه بدن، مثل 75 سال گذشته که اینها سعی کردن جای ظالم و مظلوم رو در قضیه فلسطین عوض بکنن. اینها امیدشون این بود که در نزد اذهان نسل جدید در دنیا عملا ماجرا رو به دست فراموشی بسپرن. آقا اصلا سال 1948 اتفاق نیفتاده بود، یه عده اومدن از اروپا و بعدم یه سری زمین خریدن، خود فلسطینیان با طیب خاطر مثلا به اینا زمین فروختن و خب الان هم یادشون تروریست شدن، نمیذارن مثلا بقیه زندگیشون رو بکنن، حالا باید این تروریست ها رو مثلا اخراج کرد. ببین این روایت یه خطی اون ماجرایی هست که اینها سعی کردن توی 75 سال گذشته از خودشون نشون بدن و در بطن افکار عمومی دنیا این رو تثبیت بکنن. خب اینا امیدوار بودن که به خصوص نزد نسل جدید و نسل جوان در جهان امروز دیگه اصلا آثار و اثری از آنچه که به حقیقت پیوسته بود در 1948 دیگه باقی نمونه، اون روز نکبتی که در تاریخ در واقع جامعه جهان عرب و فلسطینی ها ثبت شده، این رو خواستم دست فراموشی بسپرن. الان هم همینه، یعنی این حجم از جنایت رو اینها بعید ندونید که با همین ترفندهای رسانه اگر این هشدار و این بیدار باشی که امروز در جهان داره اتفاق میفته، اگر این دوباره تداوم و استمرارش با توقف روبرو بشه، بعید ندونید که اینها دوباره همین کار رو خواهند کرد. بنابراین نکته مهم ماجرا هست که جهان باید در این نقطه کانونی و نقطه عطف بیداری و هوشیاری خودش برسه که یک فرقه نژادپرست جنایتکار که در دل تاریخ ما همواره از اونها به عنوان یک عده قوم خود برتربین نژادپرست و جنایتکار داریم یاد میکنیم، اینها نتونن دست برتر رو در دنیای امروز داشته باشه.
این نکاتی که شما فرمودید به ویژه فراز اخیر نشون میده که افکار جامعه جهانی به نحوی حساب خودش رو جدا کرده از آنچه که خوراک خبری و تبلیغاتی بیان میشه. ما در خاطرمون در از آن هست، به ویژه در نهادهای دانشگاهی این موضوع تدریس میشه که چقدر میتونه یک فعالیت رسانه‌ای، یک حجمه رسانه‌ای یا یک موج رسانه‌ای خبری باعث ایجاد موج جدیدی از افکار عمومی بشه. سابقه مسبوق به سابقه هم هست، در جنگ اول و دوم خلیج فارس اتفاق رو دیدیم، در یوگسلاوی اتفاق رو دیدیم، در لیبی دیدیم، در سودان دیدیم. اگر احتیاج به عملی بود، اگر احتیاج به یک حرکت نظامی بود، می اومدن یک موج رسانه‌ای از پیش تعریف شده و مدیریت شده رو به راه می انداختن، روش کار می کردن چند ماه و بعد به عنوان مطالبه این رو پیگیری می کردن. الان برخلاف اون موج سنگین، برخلاف هزینه های سنگینی که تو عالم رسانه‌ای داره انجام میشه، میبینیم که افکار عمومی در جهان مطالبه چیز دیگری هست غیر از آنچه که در رسانه های گروهی جهان به ویژه در غرب داره بهش پرداخته میشه. این تحول و تغییر رو از چه ناشی میدونید و علت رو چه میدونید؟
ببینید، خب به هر شکل جهان امروز با تکیه بر فناوری های نوین ارتباطی و بعد اون فرایندی که طی شد و امروز ما در واقع با نسل جدیدی از فضاهای رسانه‌ای، سکوهای شبکه‌های اجتماعی مواجهیم، طبیعتاً اگرچه بر ساخته ذهن و ایده پردازی شده از سوی خود این نظام‌های غربی بوده و اینها، اما عملاً امروز به نقطه مقابل خودشون داره تبدیل میشه. یعنی ما اگر بخوایم از نقطه نظر سخت افزاری و نرم افزاری به موضوع نگاه بکنیم، در واقع این اتفاق افتاده و دیگه اون روایت های یک سویه و یک جانبه عملا کارویژه خودش رو برای اینا از دست داده. البته یک بخش از ماجراش هم اگر بخوایم یه ذره اعتقادی به موضوع نگاه بکنیم، اثرگذاری این خونهای ریخته شده است، خونهایی که به ناحق داره ریخته میشه. خب طبیعتا یه جایی در این عالم اثرگذار میشه، اینجوری نیست که مثلا اینها خیلی واحد بشه ازش چشم پوشی کرد. خب این در واقع یک جریانی رو توی افکار عمومی دنیا رو انداخت. شما دیدید اولین بار که شب سوم و چهارم بعد از طوفان الاقصی که بیمارستان المحمدانی رو اینا هدف قرار دادن، به فاصله چند ساعت در اقصی نقاط دنیا حتی با وجود اختلاف ساعتی که وجود داشت، مردم برای اولین بار حتی در کشورهای غربی به صورت خودجوش اومدن بیرون. یعنی هیچ رسانه‌ای الزاماً، هیچ گروه جهادی یا گروه مقاومتی اینا سازماندهی که نکرد که، و شما در مثلا کمتر از چند ساعت دید که اعتراضات خودجوش در خیابان‌های کشورهای اروپایی که اتفاقاً مقامات و دولت‌های اونها هم حامی 100% رژیم بودن، و همون شب اتفاقاً چند تا از مقامات اونها در تل‌آویو بلافاصله حضور پیدا کرده بودن. شما دیدید که مردم بودن کف خیابون. بنابراین آنچه که اتفاق داره میفته اولا شکستن اون تابوی کانالیزه شدن و در واقع مدیریت کردن افکار عمومی از سوی نظام‌های غربی و صهیونیستی بوده که خب ما اولا امروز شاهد نشستیم. نکته دوم این هست که به هر حال در این طی طریقی که صورت گرفته، بارها این اتفاق افتاده بود قبل در که خب امثال این اتفاق که الان توی چهار ماه گذشته داره میفته به نوعی حالا توی شرایط محدودتر اتفاق افتاده بود. مثلا جنگ 55 روزه داشت رژیم با غزه، جنگ 8 روزه داشت، جنگ 22 روزه داشت، جنگ 33 روزه که با حزب الله لبنان در 2006 داشت، امثال اینها بود. و قبل‌تر هم که جنگ های ششگانه عرب و اسرائیل که خب عمدتاً با پیروزی اسرائیلی ها در واقع تمام میشد، حتی با وجود مشارکت ارتش های عربی. اما خب امروز آنچه که ما داریم مشاهده میکنیم در واقع یک اراده‌ای وجود داره و اون اراده هست که دیگه نمیشه جلوش رو گرفت. یعنی ببینید شما یک ملتی که خونش به جوش اومده، آستانه تحملش تمام شده هست، حالا اینها اصرار میکنن فقط بگن یک گروه حماسه. خب این رو به خاطر برداشت ها و در واقع کارهایی که میخوان در فضای رسانه تبلیغاتی انجام بدن، ولی خب واقعا اگر یک گروه محدود بود میتونست مثلا داخل غزه رو حفظ بکنه، خب حتما اون دو میلیون خورده انسانی که اونجا دارن زندگی میکنن، اونا این اراده و اون انگیزه درشون به وجود اومده که الان جلوی اینا دارن ایستادگی میکنن. خب الان این فضا امروز در فضای اذهان عمومی دنیا کاملا میشه گفت شفاف و روشن دیگه به عینه برای همه مسجل شده که چه اتفاقی داره میفته. و من میخوام این رو عرض بکنم که بعد از طوفان الاقصا اگر ما بگیم رژیم که مدعی شکست ناپذیری در بسیاری از ابعاد و حوزه ها بود، مشخصا در حوزه نظامی که شکست خورد، در حوزه امنیتی که شکست خورد، در حوزه اطلاعاتی شکست خورد، در حوزه سایبری هم شکست خورد، بالاتر از همه شکست ها شکستی بود که در عرصه رسانه و عملیات روانی متحمل شد و اتفاقا با دست خودش هم اتفاق رو رقم زد، یعنی با ابزار خودش، ابزاری که خودش تولید کرده بود، یعنی شبکه‌های اجتماعی، و با همون نگاه که خودش داشت. و ما اینجاست که باید دقت بکنیم و توجه داده بشه به آنچه که در قرآن کریم به ما وعده داده خداوند، که بسیاری از اتفاقات حتی با وجود اینکه طرف مقابل عده و عده و قدرت بیشتری داره، اما کافیه خداوند متعال اراده بکنه، شما می‌بینید ورق بر می‌گرده. و در اوج اون چیزی که اینها ادعا میکردن که ما در اوج قدرتیم، در اوج نمیدونم اشراف اطلاعاتی هستیم، این ضربه محکم غافلگیرانه رو میخورن و در پس اون تمام اهدافی رو که اینها اعلام کردن هیچ کدومشون نتونستن بهش دست پیدا بکنن. اینها میگفتن که آقا ما ظرف چند هفته حماس رو نابود میکنیم، غزه رو تصرف میکنیم، نمیدونم هیچ کدوم اینا برآورده نشده. و شما میبینید که مستعصلتر از کابینه نتانیاهوی خبیث الان کابینه بایدنه که مستعصل مونده، از یک طرف نگاهش به انتخابات سال آینده است و رقابتی که باید با در واقع ترامپیست ها و جمهوری خواهان داشته باشه، از طرفی نگاهش به آبروی از دست رفتش در غرب آسیاست. توی همین چهار ماه بالغ بر 6-7 سفر شخص آنتونی بلینکن به تل‌آویو داشته، به کشورهای منطقه ما داشته، برای اینکه بتونه به نوعی از طریق دیپلماسی که ادعای دموکرات ها هست که ما از طریق قدرت نرم میتونیم موضوعات رو به پیش ببریم، ولی خب می‌بینیم که اتفاق نیفتاده. این اتفاقات بزرگی هست که نشون دهنده این هست که اون جریان حقی که ما همیشه صحبتش رو می‌کردیم، یه گام به گام و سنگر به سنگر داره فتح میکنه اتفاقات رو. بله، هزینه های از جنس ریخته شدن خون 20,000 مظلوم کودک اینها رو داره میپردازه، اما روندی که داره طی میشه، این روند قطعا به شکست وعده داده شده این رژیم منحوس و شیطانی منجر خواهد شد. و اساسا اون اتفاقی که در نهایت افتاد قطعا به نفع مستضعفین و مظلومین در سراسر عالم رقم خواهد خورد انشاءالله.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر قادری، ممنونم از حضورتون. صبح خوبی آرزو میکنیم، با عزت علی خدافظی میکنیم.